شش بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. شما شنونده این بخش خبری خواهید بود پیش از آغاز برنامه زنده ساعت ششم. وزیر خارجه فرانسه میگوید روسیه خواستار دریافت اطلاعات مربوط به محل مخالفان میانه روی بشار اسد شده است. معاون وزیر خارجه ایران میگوید نشست بعدی در مورد سوریه 2 تا 3 هفته آینده برگزار میشود. و یک مقام ایرانی میگوید آژانس بین المللی انرژی اتمی تنها میتواند درباره مسائل فنی نظر بدهد. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه روز جمعه گفت که روسیه از این کشور خواسته است اطلاعات مربوط به محل گروه‌هایی را که غرب می‌گوید تروریست نیستند و با داعش در سوریه می‌جنگند به مسکو بدهد. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای فابیوس گفت که روسیه خواستار دریافت این اطلاعات شده است تا از هدف قرار دادن آنها پرهیز کند. بر اساس این گزارش، این درخواست در جریان سفر فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه از سوی ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه ابراز شده است. کشورهای غربی میگویند که حملات روسیه بیشتر متوجه مخالفان میانه روی بشار اسد است. مسکو تاکنون این موضوع را رد کرده است. دیمیتری پسکوف سخنگوی کرملین روز جمعه گفت رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه درخواست کرده است با ولادیمیر پوتین همسایه روسیه خود دیدار کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، قرار است رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه روز دوشنبه همراه با دیگر رهبران جهان از جمله باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در نشست بین المللی تغییرات اقلیمی در پاریس شرکت کنند. سخنگوی کرملین از دادن اطلاعات بیشتر درباره درخواست ترکیه خودداری کرد، اما گفت که آقای اردوغان روز سه‌شنبه 7 یا 8 ساعت پس از آنکه ترکیه اعلام کرد جنگنده سوخوی 24 روسیه را سرنگون کرده است، به آقای پوتین تلفن زد. رجب طیب اردوغان روز پنجشنبه گفت که پس از سرنگونی جت روسی تلفن زد تا با ولادیمیر پوتین گفتگو کند، اما او تا کنون جواب تلفنش را نداده است. ترکیه میگوید جنگنده روسی حریم هوایی این کشور را در مرز سوریه نقض کرده، اما ولادیمیر پوتین اقدام ترکیه را خنجر زدن از پشت به روسیه توصیف کرده و خواستار عذرخواهی دولت ترکیه شده است. معاون وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران روز جمعه درباره نشست بعدی بین‌المللی درباره سوریه گفت این نشست 2 تا 3 هفته آینده و در وین یا پاریس برگزار خواهد شد، اما هنوز مکان دقیق آن تعیین نشده است. به گزارش خبرگزاری فارس، حسین امیر عبداللهیان گفت دیدگاه ایران در این نشست‌ها دستیابی به جمع‌بندی در مورد روند مبارزه با تروریسم در سوریه و به موازات آن ادامه روند حل سیاسی بحران در این کشور است. این مقام ایرانی درباره آینده سیاسی بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نیز گفت تعیین اینکه بشار اسد باید برود یا اینکه او نمی‌تواند در انتخابات آینده سوریه نامزد شود حق مسلم مردم این کشور است. به گفته او ایران به کشورهای شرکت کننده در نشست وین اجازه نخواهد داد که به جای مردم سوریه تصمیم بگیرند. و سرانجام اینکه نماینده ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در واکنش به اظهارات یوکی آمانو مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی درباره سیاه و سفید نبودن گزارش این نهاد درباره ایران گفت آژانس یک سازمان فنی است و تنها میتواند درباره ابعاد فنی نظر بدهد. به گزارش خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی ایرنا، رضا نجفی با اشاره به اینکه به گفته او خیلی از موضوعات مطرح شده در گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی بیشتر جنبه سیاسی داشته است، افزود آقای آمانو باید در موردی که آژانس گفته است توضیح بدهد. مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز پنجشنبه در یک کنفرانس خبری درباره گزارش نهایی از ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته‌ای ایران گفته بود این گزارش سفید و سیاه نخواهد بود. قرار است گزارش یوکیا آمانو روز 10 آذر ماه منتشر شود. و سرانجامی که اتحادیه اروپا روز جمعه از بازداشت 2 خبرنگار در ترکیه به اتهام جاسوسی ابراز نگرانی کرد. جان دوندار سردبیر ارشد روزنامه جمهوریت و اردم گل خبرنگار این روزنامه در آنکارا روز پنجشنبه به حکم دادگاهی در استانبول بازداشت شدند. در ادامه شما شنونده برنامه زنده ساعت ششم با اجرای نیوشا بغلاتی خواهید بود.
پیغامی داشتم برای خامنه ای و
خیلی هم رهبر خوبیه.
تمام بر قدرت ها را زیر فشار قرار دادی
تو هم با تبعیض می باشه.
این خودش بی خود.
ساعت ششم ساعتی برای شما و آنچه که فکر می کنید.
من چرا اصلا از بندر رنگم؟
کلمت کار خوبی هست.
یک حزب اللهی سابق
معلومه که دوست ندارن.
از زندان مرکزی بیرون.
حدود 5 دقیقه رو پشت سر گذاشتیم. از ساعت 6 عصر وقت تهران سلام میکنم به شما. نیوشا بغلاتی هستم، در یک عصر جمعه دیگه، در یک روز تعطیل دیگه همراه شما هستیم تا یک ساعت ارتباط مستقیم و زنده داشته باشید با استودیو ساعت 6 رادیو فردا. جایی نرید، دست به موج گیرندتون نزنید. خشونت علیه زنان برای همه ما اصطلاحی آشناست و البته برای خیلی از کسانی که همین حالا ساعت ششم رو میشنوند تجربه ای آشنا. به گفته WHO، سازمان بهداشت جهانی، از هر 10 زن 6 نفر دست کم یک بار در طول عمرش خشونت فیزیکی یا جنسی رو تجربه میکنه. خشونتی که نه تنها عواقب آنی فیزیکی خودش و عواقب روانی بعدیش رو به دنبال داره، حتی میتونه به اتفاقات بزرگ دیگری برای زنان تحت خشونت دامن بزنه، عواقبی که شاید دور از ذهن به نظر برسه. به طور مثال تحقیقی که صندوق زنان سازمان ملل متحد روی بیش از 1300 زن اهل آفریقای جنوبی انجام داده نشون میده که زنانی که توسط زوج یا همسرشون مورد ضرب و شتم قرار میگیرند 48% بیش از سایر زنان در معرض ابتلا به HIV و AIDS قرار میگیرند. آمارها از سراسر جهان زیاد و تکان دهنده، اما شاید تکان دهنده تر این باشه که وقتی به ایران میرسیم به جای همین آمارهای تلخ با علامتهای سوال و پرسشهای بی پاسخ مواجهیم. در کشوری که ضرب و شتم زنان در خانواده در بین بعضی از طبقات فرهنگی و لایه‌هایی از جامعه پدیده عمومی و گاه پذیرفته شده به شمار میره، قانون هم دست چندان سنگینی در مبارزه با اون نداره. آمارها به گفته کارشناسان غیر قابل اطمینانند و در بسیاری از موارد خشونت‌های خانوادگی در کنج خانه‌ها و در هزار توی ذهن و روح زن باقی می‌مونه، چرا که از طرف زن هم در خیلی از موارد کتک خوردن بخشی از هنجار زندگی مشترک به شمار میره. 00420221122454 امروز به مناسبت روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان، 4 آذر ماه که در هفته گذشته پشت سر گذاشتیمش، همراه شما ایم تا سرک بکشیم به همون کنج‌های پنهان خونه ها. امروز روی حرفم با شماست. شما زنی که تحت خشونت قرار گرفتید، شمایی که اعتقاد دارید خشونت در زندگی مشترک شاید امری عادی باشه، و شمایی که شاید تعریف مشخصی از خشونت ندارید. میخواییم تجربه شما رو بشنویم و تحلیلتون رو از نحوه برخورد با زنان به طور خاص در ایران. پس 00420221122454 از همین الان باز به روی شما. همکاران من در اتاق فرمان منتظر هستند تا شما رو مستقیم و زنده وصل بکنن به استودیو ساعت ششم و صحبت کنیم با هم. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com، عدد 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا زیر پست مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما، و از طریق تلگرام هم میتونید به ما پیغام بدید با شناسه @فرداگرام. امروز سوده راد از پاریس با ماست، فعال برابری جنسیتی. سلام میکنم به شما خانم راد عزیز و ممنون که دعوت من رو قبول کردید.
سلام آقای بغلاتی و سلام به همه شنوندگان عزیزی که امروز میخوان با موضوع سخت و بغرنج خشونت علیه زنان درگیر بشن.
خانم راد، اجازه بدید اول از همه بپرسم تعریف خود شما رو، ابتدا به عنوان یک زن و بعد البته به عنوان یک مدافع و فعال حقوق برابر، از خشونت علیه زنان شما چه تعریف خودتون دارید برای پدیده خشونت علیه زنان، یا اصلا شاید میتونید به چند بخش تقسیم بکنید این پدیده رو و بعد در تعریف‌های جدا بگنجونیدش؟
خشونت علیه زنان تعریف مشخص و معینی داره و اون هم نقض حقوق بشر زنان به طور ویژه هسته، چه با نقض حقوق بشر یک انسان تنها به دلیل جنسیتش که زن بودنشه، و طبیعتا اینا از تبعیض‌های جاری در جامعه یا قانون یا فرهنگ سرچشمه میگیره و انواع کارهایی رو در بر میگیره که ممکنه آسیب فیزیکی، روانی، آسیب اقتصادی، آسیب جنسی به یک زن برسه. این فقط در مرحله عمل نیست، بلکه تهدید به یکی از این محدودیت‌ها هم جزء خشونت‌هایی قرار می‌گیره که ما در چارچوب خشونت علیه زنان اونها رو دسته‌بندی می‌کنیم. خشونت علیه زنان می‌تونه از دو طرف، در واقع از دو محور بررسی بشه، که خشونت‌هایی که فردی انجام میشه توسط یک فرد مشخص علیه زنان، دختران و یک گروه مشخصی از زنان انجام میشه، یا اینکه توسط دولت‌ها و سازمان‌هایی که تحت پوشش دولت، تحت حمایت دولت دارن کار میکنن. انواع اقسامی هم داره که میشه از مثالهای خیلی ساده شروع کرد. ضرب و شتم زنان یه مثال خیلی ساده یه که ما خیلی راحت میتونیم اون رو با خشونت علیه زنان مرتبط بدونیم. از اون طرف قوانینی که در کشورهایی هستن که از خشونت خانگی، در واقع قربانیان خشونت خانگی حمایت نمیکنن، اون رو جزء دسته ای از خشونت‌های دولتی علیه زنان دسته بندی میکنیم. متاسفانه ایران هم جزو اون 102 کشوریه که 120 کشوریه که خشونت خانگی در اون معنی حقوقی خاصی نداره و شما اگر توی خونه مورد خشونت قرار بگیرید انگار که یکی توی خیابون شما را مورد به آزار و اذیت قرار داده.
خانم راد، برمیگردیم در مورد نکته‌ای که گفتید صحبت میکنیم، از جمله این خشونت دولتی در برابر خشونت شخصی و بحث قانون که البته بحث بسیار مهمیه. اجازه بدید یه سری بزنیم به شنونده‌های رادیو فردا و نظر اونها رو بشنویم، برگردیم این بحث رو باز هم پی بگیریم. خانم مونا از آمریکا رو داریم روی خط ارتباطی. اون پیش از اینکه ارتباط رو برقرار بکنیم، من یک بار دیگه راه‌های ارتباطی رو براتون تکرار می‌کنم، اگر وقت نکردید یادداشت بکنید. شماره تلفن مستقیم ما هست 00402-2112-2454. آدرس ایمیل ما هست 6@radiofarda.com. در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست های مرتبط میتونید نظر خودتون رو بنویسید برای ما، و در تلگرام هم اگر به شناسه فرداگرام برای ما پیغام بفرستید اون پیغام رو ما دریافت خواهیم کرد. سلام میکنم به شما خانم مونه عزیز.
سلام و درود به شما آقای بغراتی عزیز، مهمون گرامیتون، شنوندگان عزیزتون.
خانم منایزه بدید،
زن ایرانی
میخواستم اول ازتون میخواستم اول بپرسم که ازتون که شما خودتون اگر که بخواید نگاهی داشته باشید به زندگیتون، فکر میکنید به عنوان یک زن هیچ وقت تحت خشونت قرار گرفتید، چه خشونت خانگی، چه خشونت دولتی، چه از هر جنس و نوع دیگری؟
بله، اینو متاسفانه منم تجربه کردم، ولی چون خیلی نوجوان بودم ازدواج کردم، فکر میکردم که تمام این وسواسایی که از طرف این آدم نسبت به من انجام میشه همش دلیل بر عشقشه، اینطوری مواظبه، اینطوری چک میکنه همه چی رو، اینطوری به این بدبینه، اینطوری با هم حق و ناحق دعوا میکنه و همه اینا رو حمله بر عشق میکردم. حالا عصبانیتم از اینه که چرا حتی 7-8 سالم تحملش کردم و چرا زود اقدام نکردم. متاسفانه این
یعنی بذاری من همینجا ازتون بپرسم خانم مانا، یعنی شما در واقع اون نوع رفتاری رو که باهاتون میشد الان که برمیگردید و عقب نگاه میکنید میبینید که نوعی از خشونت بوده، ولی در همون دوره اون رو خشونت به حساب نمی آوردید؟
نه خیر، اصلا تشخیص نمیدادم، فکر میکردم اینقدر این عاشق منه که داره سایه به سایه زندگی منو کنترل میکنه، اینقدر این عاشق منه که اگر یک جا من یک قدم برخلاف میلش بردارم یه سیلی اگه خونه تو صورت من، بعدش بیاد عذرخواهی بکنه، چه میدونم بغل کنه آدمو، کادو بگیره واسه آدم، این عاشق من بود.
یعنی شما
عاشق من،
یعنی شما تحت خشونت فیزیکی مستقیم هم قرار گرفتید، یعنی مورد ضرب و شتم قرار گرفتید؟
بله بله، ولی چون وارد نبودم و بعدش دقیقا حتی گریه میکرد، عذرخواهی میکرد و هزار تا کار دیگه میکرد، من نمیتونستم تشخیص بدم که این آدم در وهله اول بیماری خشونت به زن در وجودشه، چون پدرش با مادرش هم این کارو کرده. بنابراین این یه چیز عادی شده در خانواده بوده و همینو میخواست برای منم اجرا کنه و کردم تا حدی که زورش رسید.
از اون موقعی که میگید چقدر میگذره، چه مدت زمان میگذره از وقتی که شما جدا شدید از همسرتون؟
بله الان حدود 20 ساله.
خب چقدر طول کشید
بله
تا
بله.
بتونید به این درک برسید که در اون دوره
هشت سال زندگی مشترکمون کلن بود، آن ان آف آشتیمون میدادن، هی جدا میشدیم، هی همون دردا و زخما تکرار میشد، ولی باز مثلا فکر میکردیم که با آشتی بعدی اینا رفع میشه.
خب شما کیو بیشتر مقصر میدونید خانم مونا؟
من جدا شدم.
بله خانم مونا، شما الان کی رو بیشتر مقصر میدونید؟ خودتون رو، اطرافیانتون رو، قانون رو، نهادهای آموزشی؟
من الان یک دغدغه و عصبانیتی که دارم اینه که قانون و شرع هر دو تشدید میکنن این مسائل رو، هیچ کدوم نه مجازاتی براش میذارن نه جلودارش هستن، بلکه تمام مدت تشویق میکنن. مثلا میگن اگر زن از شوهرش تمکین نکنه این مثلا باید کتکم بخوره. پس بنابراین ریشه در قانون و به خصوص این فتواهای غلطی که این شرعیون میدن و قانون رو به صورت غلط در فرهنگ ما جا انداختن هستش که زن بی‌پناه میبینه خودشو. اگه بخواد بره به طرف برادرش شکایت کنه، اونم یه مرد شبیه اونا فکر میکنه. اگه بره به طرف پدرش بخواد برگرده، راش نمیدن. بنابراین این زن واقعا ابیوزه، هم از طرف زندگی شخصیش هم از طرف جامعه.
ممنونم از شما خانم مونای عزیز، ممنونم که تجربه خودتون رو با ما به اشتراک گذاشتید و در برنامه ساعت ششم شرکت کردید. 00420221122454 شماره تلفن ماست، مستقیم و زنده میتونید صحبت بکنید با ما در مورد خشونت علیه زنان. صفدر برای ما نوشته اولین کاری که باید کرد اینه که دین از سیاست جدا بشه، تا زمانی که دین با سیاست آمیخته شده نمیشه خشونت علیه زنان رو باهاش مبارزه کرد. و وحید برای ما نوشته اصولا قوانین مصوب در حکومت‌های اسلامی بلخص حکومت ایران مملو از قوانین مردسالارانه و به نوعی ضد زن است، از دست ملت که کاری بر نمیاد، ولی برای داشتن یک جامعه معتدل و دموکرات سران حکومت باید بازنگری اساسی بر قوانین خاک خورده داشته باشند. خانم هما رو داریم روی خط ارتباطیمون از پاریس. سلام میکنم به شما خانم همای عزیز و نظر شما چیه؟ شما صحبت‌های خانم مونا رو شنیدید، شما چطور؟ شما هیچ نوعی از خشونت رو، خشونت دولتی، شخصی، خانگی تجربه کردید به عنوان زن؟ در ابتدا میخوام ازتون بپرسم.
با سلام به شما و همه شنوندگان عزیز، من حقیقتش زیاد نمیخوام راجع به زندگی خودم فقط صحبت کنم. اینه بله. که ترجیح میدم که ریشه یابی کنم توی فرهنگ مرد سالاری در ایران. وقتی که نطفه یک فرزند بسته میشه، از اونجا استثناء بین زن و مرد صورت میگیره. وقتی که زن حامله زشت میشه، چاق میشه، تحرکش کم میشه، میگن بچهش دختره. وقتی فرز میشه، خوشگل میشه، همه چیش رو به راهه، میگن فرزند پسره. وقتی بچه به دنیا میاد میگن چی بود؟ میگه دختر، پسر. وقتی بچه 2-3 ساله است، شورت پاشتیست، دختر باشه باید قایم کنه، پسر باشه شامبولش بیرونه. ببینید همه اینا استثناءایی که گفته میشه، ضرب المثلایی که برو مرد باش، حرف مردونه بزن، یا ای زن ذلیل. میدونین همه اینا یک تربیتی پشتش خابیده و با اون تربیت مرد بزرگ میشه، طبیعتاً خودشو حاکم میدونه. البته این خشونت فقط مال ایران یا شرق نیست، خشونت در این غرب هست. در همین فرانسه تو هر 72 ساعت یک بار یک زن زیر دست مرد میمیره از کتک.
خانم الهام فکر می‌کنید
این چیز جهانیه؟ منتها در دنیای شرق که زن بیشتر وابسته است و از روزی که شما چهار پنج سالت میشه بهت میگن آبرو تو حفظ کن، آبرو تو حفظ کن، طلاق بگیری، اینجور میشه، اینجور میشه. تمام اینا تلقیناتیه که دست و پای شما رو میبنده برای اینکه حقوق تو بخوای. بعدم که خب طبیعتا جمهوری اسلامی کاملش میکنه.
خانم هما، حالا شما فکر میکنید که اگر بخواین نقش فرهنگ و بافت سنتی رو در برابر قانون قرار بدید و سبک سنگین بکنید، فکر میکنید نقش کدومشون بیشتره در رایج شدن این نوع خشونت علیه زنان؟
به نظر من هر دوش، ولی رولی که باید اینجا بازی بشه به نظر من نقش زناست در ایران. زنها باید فرزندانشون و فرزندان پسرشون و مساوی با دختراشون بار بیارن، هیچ گونه تفاوتی بین این دوتا نذارن و به این طریق شاید بشه از ریشه یه گونه با اینا مبارزه کرد. و مردای ما، مردای روشنفکر ما، من مردی رو میشناسم که ادعای روشنفکری و خیلی تساوی بین حقوق زن و مرد، وقتی میرسید خونه بهش میگفتی بابا اینجا رو زور میگی، میگفت من میخوام تو خونه خودم باشم، بیرون برای مردم حرف میزنم، تو خونه میخوام خودم باشم. باید با این فرهنگ زنای جامعه و این پسرای جوون مبارزه کنن، برای خواهراشون، برای فرزندای آیندهشون، برای حقوق از دست رفته مادراشون تلاش بکنن.
ممنونم از شما خانم همای عزیز، متشکرم که از پاریس روی خط ارتباطی ما اومدید و با ما صحبت کردید. یک شنونده دیگر رو هم بگیریم و بعد برگردیم سراغ کارشناس امروز برنامه. ما خانم مریم از ایران روی خط ارتباطی ماست. اگر شما تلفن برنامه رو نتونستید تا اینجا یادداشت بکنید، بعد از اینکه صحبتمون با خانم مریم تموم شد شماره رو براتون تکرار خواهم کرد و بقیه راه‌های تماس رو. خانم مریم عزیز، به شما سلام می‌کنم و از شما می‌پرسم به نظر شما خشونت در زندگی زنان ایرانی تا چه حد در امروزی که صحبت میکنیم رایج هست؟ چقدر عادی هست این خشونت؟ اصلا تعریف خود شما از خشونت چیه؟
سلام، خسته نباشید، میگم به شما و مهمون برنامه‌تون. من خشونت بودم سالیان سال، از اونجایی که من هم سن ازدواج کرده بودم و خانوادم زمین مثلا برگردم، همچنان هم هست که مثلا کار اشتباه میکردم و من اعتراض میکردم، جوابی مثلا قانع کننده نداشت، این کار رو میکرد. و دو 18 سال من زندگی کردم، دو سال آخر زندگی رو شیشه مصرف میکنه دیگه.
خانم مریم عزیز، متاسفانه صدای شما قطع و وصل میشه، خیلی امکان داره جاتون رو عوض بکنی؟
بله
بفهم.
بعد الان بهتر شد؟
بله الان بهتر، بفهمید.
الو،
صدای شما رو میشنم.
ولی وقتی که شدای بارها و بارها شکایت کردم، من از قانون گله مندم، بارها و بارها شکایت میکردم، حتی نامه پزشکی قانون گفتم باید شاهد داشته باشید. خب من یه سوال دارم، وقتی که یه زن شوهر تو خونه دعوا کنن و با هر زن رو کتک میزن، چه شاهدی؟ من بچه‌ام که خب کوچیکه، اصلا شاهد از کجا باید شاهد پیدا میکردن؟ و میخواستم هم جدا بشم. من وقتی که متوجه شدم ایشون شیشه مصرف میکنن، گفتم که احتیاج جرم نیست، جرم نیست، ولی باید جرم میشه که همسر من همون فاصله شیشه که مصرف میگرد گرفتنش، آوردم و خودش اعتراف کرد که آره من میزنم، با چاقو مثلا زده بود گوشه چشم کاره شده بود، خودش اعتراف کرد. اگه اعتراف نمی کرد قبول نمی کردن حتی نامه پزشک.
یعنی پس شما در این اتفاقی که براتون افتاده و تجربتم، ازتون تشکر میکنم که این تجربه تلخ و با برنامه ساعت ششم مخاطبای ما به اشتراک میگذارید. میخواستم ببینم که در مقابل این تجربه تلخی که شما داشتید، پس اینطوری که تعریف میکنید قانون از شما حمایت چندانی انجام نداده؟
حمایت نمیکرد تا زمانی که، البته یه جالب اینم هست که تا زمانش گفته اقرار کرده که من آره کتک زدم، و زمانی
متاسفانه صدای شما خیلی قطع و وصل میشه خانم مریم عزیز. اگر امکانش باشه از دوستان اتاق فرمان تقاضا میکنم که دوباره با شما تماس بگیرم. به هر حال بخش زیادی از صحبت‌های شما رو شنیدیم، ازتون خیلی تشکر میکنم که همراهی کردید ما رو امروز در برنامه ساعت ششم و با ما در میون گذاشتید تجربه خودتون رو، تجربه تلخی رو که داشتید. شماره تماس مستقیم برنامه هست 00420221122454. شما هم میتونید تجربتون رو به اشتراک بگذارید یا تحلیلتون رو با ما در میون بگذارید در مورد خشونت علیه زنان و راه‌های مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور ایران. خانم راد، صحبت‌ها رو شنیدیم از سه تا خانومی که هر کدوم از دید خودشون، نگاه خودشون به بحث امروز ما نزدیک شدن. خانم مونا و مریم به طور مشخص نقش قانون رو خیلی پررنگ کردن و خانم هما از پاریس بیشتر تاکید داشت روی نقش فرهنگ و فرهنگسازی و فرهنگ مردسالارانه‌ای که در ایران حاکم هست و باعث میشه، یا دست کم تا مقدار زیادی باعث میشه که این خشونت علیه زنان شکل بگیره نطفه‌اش و بعد رشد بکنه و تبدیل به یک پدیده عمومی بشه. میخواستم از شما بپرسم نقش فرهنگ و بافت سنتی در برابر قانون، خشونت دولتی، خشونت شخصی، چیه تحلیلتون؟
همونطور که می‌دونیم توی همه تغییرهای اجتماعی و حرکت‌های اجتماعی به سمت وضعیت بهتر و متأسفانه گاهی هم وضعیت بدتر، هم فرهنگ و هم قانون نقش‌های حیاتی دارن. هیچ وقت یکی بدون اون یکی معنای درست و پایداری نمیتونه داشته باشه. همینجا امروز در ایران جایی هستش که قانون جلوی بروز برخی خشونت‌ها رو می‌گیره، از طرفی خود قانون خشونت رو داره جاری می‌کنه و اون جایی که قانون داره خشونت رو جاری می‌کنه، فرهنگی که جلوش وایساده. بعضی جاها برعکسه، در واقع فرهنگ جایی جلوتر از قانونه، جایی قانون جلوتر از فرهنگه. اما واقعیت اینه که بله، در ایران امروز ما اصلا چیزی به اسم مبارزه با خشونت علیه زنان نداریم، چون خود دولت و دستگاه حکومتی خودش یکی از عوامل مؤثر در اصلا به وجود آوردن خشونت‌های جدیده و خشونت‌های روزمره، که از اون جمله میشه خیلی راحت به حجاب اجباری در واقع یاد کرد، از این مثال یاد کرد که همه هر روز باهاش درگیر هستن.
همینجا بحثی مطرح میشه، همین که تعریف‌هایی که از افراد مختلف از خشونت علیه زنان میکنن متفاوته. شما الان به عنوان مثال از حجاب اجباری به عنوان یکی از انواع خشونت علیه زنان و یکی از مصداق‌های خشونت دولتی علیه زنان اسم میبرید. در همین حال میدونیم که کسان دیگری هستند، زنان دیگری هستند که اعتقاد دارند که حجاب یک انتخاب براشون و در واقع خودشون میخوان که این حجابو داشته باشن. حالا یه مقدار جلوتر برین، زنان دیگری وجود دارند، از جمله کسانی که بارها در رادیو فردا هم صحبت کردن در همین برنامه ساعت ششم، که اعتقاد دارن به خاطر بافت سنتی و نوع اعتقاد مذهبی که دارن اصلا حجاب باید اجباری باشه در ایران و اون رو مثل خشونت نمیبینن. به نظر شما چطور این تعاریف مختلف رو میشه با هم مقایسه کرد، کنار هم گذاشت؟
اگر ما برگردیم به همون تعریفی که اول داده شد در مورد خشونت علیه زنان و به نقض حقوق بشر توجه بکنیم، می‌بینیم که اگر قانون حجاب اجباری در ایران وجود نداشت و هر کسی آزاد بود هر طور که دلش می‌خواد پوششش رو انتخاب بکنه، اون دسته از زن‌ها، اون دسته از انسان‌هایی که دلشون می‌خواد حجاب داشته باشن، می‌تونستن آزادانه حجابشون رو رعایت بکنن و چیزی به عنوان اجبار برای کسایی که مخالفش بودن وجود نداشت. در واقع محدودیت در آزادی بر حق انتخاب یک انسان به خاطر جنسیتش، که اینجا در شکل انتخاب پوشش و محدودیت برای پوشش خودش رو داره نشون میده، نقض حقوق بشر یک عده از انسان هاست. اینجا به شکل خشونت علیه زنان خودش رو داره نشون میده که دقیقاً از طرف دولت و حکومت داره اعمال میشه.
خب خانم راد، بازم برمیگردیم صحبت میکنیم در مورد مسئله خشونت دولتی و شخصی و از اون طرف نقش فرهنگ و قانون، ولی اجازه بدید باز هم سری بزنیم به شنونده های رادیو فردا و نظر اونها رو هم بپرسیم، برمیگردیم اون بحث رو دنبال میکنیم. خانم
نمیدونم پیش از این میتونیم به یه سری از صحبت هایی که خانم مونا و هما و مریم کردن یه جنبندی خواستم بکنم.
بفرمایید.
دوستان ما خیلی با شجاعت و واقعا احترام برانگیزه که هر کسی بتونه راجع به خشونتی که برایش روا داشته شده صحبت بکنه، خوبه که اینجا این نکته رو یادآوری بکنیم که اگر یک زنی خودش مورد خشونت واقع نشده باشه، حتما یکی از دوستانش، یکی از نزدیکانش مورد خشونت واقع شده، و خوبه که ما این چرخه خشونت خانگی رو بشناسیم. همه چیز از یه آرامش نسبی یا آرامش عادی شروع میشه، بعد یواش یواش تنش‌ها شروع میشن، بهانه‌گیری‌های مختلف شروع میشه، تا اینکه به یه جایی میرسه که اون خشونت، بهش میگیم مرحله انفجار خشونت، میتونه ضرب و شتم باشه، میتونه فشار روانی شدید باشه، میتونه ایجاد محدودیت‌های اقتصادی شدید باشه که مثلا میتونه در اینطوری خودش رو نشون بده که برای زنی که درآمد کافی نداره که بتونه مستقل باشه، محدودیت‌های اقتصادی ایجاد میکنن، مثلا خرجی خونه رو نمیدن، یا حتی اشیایی که مورد علاقه این زن هست توی خونه رو آسیب میزنن، میشکنن غیره. و بعد که این انفجار یک کم آروم‌تر میشه، دوران توجیه شروع میشه که من تو رو دوست دارم، اگه تو رو دوست نداشتم که نمیومدم بزنم تو صورتت بگم چرا با فلان مرد صحبت کردی، چرا اینجا رفتی. و این دوران توجیه باز دوباره شما رو میبره به همون ابتدای چرخه که اون دوران آرامش و دوستی و آشتی، تا اینکه یه دوره دیگه شروع بشه و اون دوره بهانه‌گیری‌های جدیده. خیلی مهمه که ما این دوره‌ها رو بشناسیم و هر روز و هر لحظه بتونیم خودمون رو بسنجیم، ببینیم آیا در هیچ کدوم از این جایگاه‌های این چرخه چهارگانه، ازدیاد تنش، انفجار خشونت، دوره توجیه و معذرت خواستن و اون دوره آرامش هستیم، و چطور میتونیم پیشگیری بکنیم از وارد شدن یک بار دیگه به این چرخه آسیب زننده.
ممنونم از شما خانم راد عزیز، متشکر که در برنامه امروز ما همراهی میکنید. ما رو در برنامه ساعت ششم شما هم میتونید نظر خودتون رو با ما در میون بگذارید. خانم لیلی برای ما نوشته زنان ایران امروز خیلی آگاه به حقوق انسانی خود هستند. عدم آگاهی از حقوق فردی، ناتوانی و عدم قدرت مالی و عرف عواملی بودند که زنها رو مجبور به سکوت و پذیرش خشونت میکرد. اما امروزه در محیط کار، دانشگاه یا حتی زنان سنتی رو میبینیم که اجازه خشونت نمیدهند. حتی هرچند دولت مداران چند سالیه که دست به خشونت علیه زنان زدن، گشت ارشاد راه انداختن برای توهین و خشونت علیه زنان و هدفشان رواج زنستیزی در جامعه است. شما هم میتونید نظر خودتون رو برای ما بنویسید در زیر پست مرتبط در اینستاگرام یا در صفحه فیسبوک رادیو فردا، یا از کانال تلگرام ما میتونید استفاده بکنید. اگر پیغامتون رو به شناسه فرد @فرداگرام بفرستید، @radiofarda.com هم در اختیار شماست که ایمیل برنامه است. شماره تلفن ما هست 00420221122454. خانم بیتا از سوئد روی خط ارتباطی ماست، به شما سلام میکنم. خانم بیتا عزیز، صحبت ها رو شنیدیم، میخواستم از شما بپرسم در درجه اول اگر که دوست داشته باشید از تجربه شخصی خودتون بگید میشنویم، وگرنه میخواستم ازتون بپرسم که در مورد نقش فرهنگ و بافت سنتی در برابر قانون شما چه اعتقادی دارید؟
سلام، خسته نباشین. من خوشبختانه خودم تجربه ندارم، ولی دوست، چون کوچیک بودم از ایران اومدم، اینو زیاد با این مسائل اینجام که هستم روبرو نشدم، یعنی نمیشناسم. ولی خواهر من یه دوستی داشته که من یادم بچه بودن، ایشون الان من میفهمم که این کتک میخورد، ولی نمیگفتن دیگه، مثلا میگفتن مریض شده اینا، جلو بچه ها نمیگفتن و خیلی وحشتناک بود. بعد شوهر این خانم انقدر آدم خوبی بود، شاید یکی از، یعنی بیرون رو دارم میگم، جلوی آدم ها شاید یکی از بهترین آدم هایی بود که شما تو عمرتون دیدین، مهربون ترین در. ولی تو خونه اصلا یه وحشتناکی بود، مثل اینکه این یه حالتیه که اکثری را قانونم دارن، یعنی کسانی هستن که شاید اصلا کسی باورش نشه.
خب حالا البته اکثر و اقلیتش رو که ما نمیدونیم، ولی به هر حال حتما موارد زیادی وجود داره همینطور که شما میگید. خانم بیتا، شما در سوئد زندگی میکنید. سوئد به عنوان یکی از پیشرفته ترین کشورها در زمینه حقوق برابر جنسیتی شناخته میشه. در سوئد شما آیا هیچ نوعی از خشونت نهان رو تجربه کردید بین کسانی که میشناسید دور اطرافی؟ آقا خوشبختانه میگید در زندگی خودتون نبوده، ولی در حتت میخوام بپرسم که در اون کشور سوئد که پیشرفته هم هست، آیا شما مواردی که دیدید که خشونت خانگی اعمال بشه و بعد نهان بشه، پنهان بمونه و به مراجع
نه خوشبختانه من یک همچین حالتهایی ندیدم. ولی اصلا سوئد قابل مقایسه نیست، به خاطر اینکه اولا که اینجا یک کشور سکولاره، یعنی به هیچ
هیچ عنوان مذهب تو زندگی مردم نقشی نداره، قوانین مذهبی و نمیدونم از این حرفا که ما گرفتاریشو داریم. و دوم این که انقدر امکانات اجتماعی به زن و بچه ها میدن که البته برای خود آقایون هم خیلی خوبه، برای آقایون هم هست، نه که بگم آقایون نیستن، نه، یعنی اینجا دست به دست هم شونه به شونه میرن جلو و انقدر امکانات هست که اگر یه زندگی از هم پاچید یا باید جدا بشن تو خیابون نیفتن یا بدبخت بیچاره نشن طفلکا، این خیلی مسئله مهمه که ما نداریم. خب یه همچین چیزی
ممنونم از شما،
خاطر مسئله مالیه دیگه که میمونن.
متشکرم از شما خانم بیتای عزیز، ممنون که در برنامه امروز ما صحبت کردید. میریم به بلژیک و همراه میشیم با آقای ارژنگ. سلام میکنم به شما آقای ارژنگ عزیز، ممنونم همراه ما هستید و نظر شما به عنوان یک مرد چیه؟ شما چه تعریفی دارید از خشونت علیه زنان؟
وقتتون بخیر آقای بقراطی. با درود به شرمندگان رادیو فردا و میهمان برنامه برسون برسونم که در اوایل دهه 60 من در ایران به عنوان افسر وظیفه ژاندارمری خدمت میکردم و با این موارد کم و بیش در اون زمان آشنا بودم و وقتی که یک خانمی می اومد اونجا، بالاخره ما با اون خلاقیتی که از خودمون نشون میدادیم سعی میکردیم که پرونده رو جوری بنویسیم که بازپرس بتونه دستش باز باشه و یه مقداری به قول معروف اون عدالت رو رعایت بکنه. اون موقع اون چیزی که کار ما رو خیلی مشکل میکرد نبودن قانون بود، یعنی ما قانونی نداشتیم در این زمینه. الان بعد از بیش از 30 ساله که من در بلژیک بازم به عنوان مشاور روانشناسی در امور میانجیگری خانوادگی در دادگستری در ارتباط با دادگستری هستم، یک نکته ای رو که من میبینم بودن قانون هست و میبینم که وقتی که قانون باشه چقدر کارا سهل‌تر، آسان‌تر و عملی‌تر هست. نکته دومی که میخواستم برسون برسونم اینه که یک چیزی رو ما نباید فراموش کنیم و اینه که کنوانسیون بین‌المللی دفاع از کودک، قانون کنوانسیون کودک سازمان ملل که در 1989 به تصویب سازمان ملل رسیده، این یک به قول معروف یک فاکتور جدایی ناپذیر از حقوق زن است. یعنی ما حقوق کودک و حقوق زن رو همیشه در رابطه با هم باید در نظر داشته باشیم. امروز آقای روحانی در ایران شعار میده که من مرد قانون هستم، من حقوق خوندم، من میدونم حقوق چیه و من به عنوان یک شهروند ایرانی تقاضام از ایشون اینه که هر چه زودتر سعی کنن که این کنوانسیون کودک رو به قول من در قانون اساسی جمهوری اسلامی بگنجونن. اگر این قانون که خود جمهوری اسلامی هم به تصویب رسونده اینو در قانون اساسی به کار ببرن، خب حقوق زن هم رعایت خواهد شد.
ممنونم از شما آقای ارژنگ عزیز.
من این از آقای بقراطی عزیز نکته آخر رو بگم.
خیلی سریع خواهش میکنم.
تا زمانی که ما در ایران حقوق بشر رو رعایت نکردیم و اصلی از قانون اساسی نشده، ما با این مشکل مواجه خواهیم بود.
متشکرم از شما آقای ارژنگ عزیز، ممنونم که همراهی کردید ما رو. 00420221122454 شماره تلفن ماست. برای ما ریحانه نوشته خشونت هم میتونه فیزیکی باشه و هم کلامی. متاسفانه در جامعه ما هر روز خیلی از زنان زیر بار این خشونت میرن و به علت نداشتن آگاهی از حق و حقوق خودشون این خشونت براشون عادی شده، از تمسخر و حقیر شمردن زنان و دختران در جوک ها گرفته تا متلک شنیدن و دستمالی شدن در خیابان و در نهایت مورد ضرب و شتم قرار گرفتن در محیط خانواده از طرف همسر یا پدر. و متاسفانه از بُعد قانون ثابت کردن این موارد خیلی سخته و پیگیری شایسته و درستی هم انجام نمیشه. وقتی در حکومت ما اسلام و ضرب و شتم زن به عنوان آخرین اهرم برای مطیع کردن زن در قوانین اسلامی آورده شده، نمیتونیم انتظار داشته باشیم که ارگان یا نهاد خاصی پیگیر خشونت علیه زنان باشه. شما هم میتونید برای ما بنویسید در صفحه اینستاگرام یا فیسبوک ما زیر پست مرتبط، به تلگرام میتونید پیغام خودتون رو ارسال کنید از طریق شناسه فرداگرام و شش@رادیوفردا.com هم آدرس ایمیل ما هست. از هلند آقای حسین رو داریم. سلام میکنم به شما آقای حسین عزیز و نظر شما رو بشنوم. شما هم در یک کشور اروپایی زندگی میکنید و احتمالاً مدتی از زندگیتون رو توی ایران بودید. شما چطوری میتونید مقایسه بکنید جایی رو که قانون به حمایت از زنان و علیه خشونت علیه زنان هست و در جایی که این قوانین شاید دست چندان سنگینی نداشته باشه؟
سلام، خسته نباشه بابا. من عرض کنم خدمتتون یه عرضی داشتم خدمت دوستانی که میشنوند از طریق این رادیو بسیار جالب. خشونت در قشرهای اجتماعی همیشه بوده و هست، ولی منوط میشه به مسائل اقتصادی. من یه ماشین حساب برداشتم، حساب کردم، میبینم ایران 60-70 میلیارد دلار درآمد داره. اگر به 20 میلیون نفر حدود 670 هزار تومان بدن، یه چیزی معادل 20 میلیارد دلار در سال هزینه داره برای قشر کم درآمد جامعه. یعنی مردم یک پشتیبانی دارن که امنیت اجتماعی.
یعنی به نظر شما اگر که مسائل اقتصادی بخواد رفع بشه در کشوری مثل ایران، بود فرهنگیش خود به خود حل میشه، احتیاج به نظام آموزشی یا قانون وجود نداره؟
بله، من فکر میکنم الان دوستانی میگن من خودم اعتقاد دارم به جدایی دین از سیاست، ولی میبینم خیلی راه طولانیه. به خاطر همین اول بحث اقتصادی رو پیش میکشم اگر دوستانی میشنون اینو.
بسیار خوب.
بله.
ممنونم از شما آقای حسین عزیز، متشکر که نظر خودتون رو با ما در میون گذاشتید در برنامه امروز ما، برنامه ساعت ششم. خب خانم راد، صحبت ها شنیدیم، اگر حرفی دارید در مورد صحبت هایی که مطرح شد تا اینجا میشنویم، وگرنه بریم سراغ این که تا چه حد خشونت میتونه نسبی باشه، فرهنگ به فرهنگ فرق بکنه و کشور به کشور.
بله، دوستان خیلی خوب و به درستی اشاره کردن به در واقع کوتاهی قانون در ایران نسبت به خشونت‌های رایجی که حالا میتونیم از خشونت‌های خانگی نام ببریم درش، برای مثال، چون خیلی عادی به نظر میرسه که این یک نوع خشونت، در واقع خیلی راحت میشه اسم خشونت رو روش گذاشت. متاسفانه در دوره‌های مختلف جمهوری اسلامی یک کارهای شروع شده بوده، ولی ما همیشه بعد بگم که عقیم مونده بود، مثل پژوهشی که در مورد خشونت‌های خانگی در استان‌های ایران انجام شد و مشخص شد متأسفانه که 66% از زنان متأهل مورد خشونت خانگی قرار می‌گیرن، به ویژه خشونت جنسی، و همون پژوهشی بود که بعد در واقع اثری ازش پیدا نشد که بتونن در موردش قانونی بسازن و قانونی بنویسن که بتونه هم حمایت کننده قربانیان باشه و هم احتمالاً پیشگیری بکنه. اما اینکه ما بخوایم موضوع رو بشکافیم و بگیم اول بیایم به مسئله اقتصادی بپردازیم، بعد قانون رو درست بکنیم، بعد شاید فرهنگ درست بشه، من فکر میکنم که انقدر به ویژه شرایط در ایران خطرناک هستش که هر کدوم از ما شخصا یک سهمی در تغییر این فرهنگ خشونتزا و این قوانین خشونتزا داریم. متاسفانه چیزی که خیلی کمتر راجع به صحبت میشه، هرچند در رادیو فردا در برنامه‌های مختلف راجعش صحبت شده بود، به ویژه پارسال و روز مبارزه با ختنه زنان، موضوع برای مثال مشترک کردن جنسی زنان در ایرانه که متاسفانه در بخشی از جاهای ایران، بخشی از استانهای مرزی ایران رواج داره و قانون نه تنها در موردش سکوت کرده، بلکه هنوز به رسمیت هم نمیشناسه وجود این پدیده واقعا شوم و آسیب زننده رو، در حالی که خود افراد، خود فعالان مدنی تونستن حرکتای بکنن و تونستن با کارهای محلی واقعا در روستاها، در اون جاهایی که این عمل داشته انجام میشه، یواش یواش متوقف بکنن و مثلا برای مثال در یکی از روستاها این عمل رو به صفر برسونن، طوری که امام جمعه صحبت میکنه علیه این عملی که اتفاقا به اسم دین داشته رواج پیدا میکرد و داشته انجام میشده. بحث من روی اینه که بله، درسته که فرهنگ ما فرهنگ مردسالاری، درسته که قوانین ما قوانین مردسالاری هستن، اما خیلی خوبه که هر کدوم از ما، زن، مرد، بدون جنسیت، با هر جنسیتی که داریم، بدون اینکه فکر کنیم که تقصیر کیه، شروع کنیم اول از خودمون شروع کنیم که آیا این رفتاری که من دارم میکنم یک رفتار خشونت آمیز هست نسبت به یک جنسیت دیگه به خاطر اینکه زنه یا نه. دوستان ما قبلا اشاره کردن که تبعیض جنسیتی از نوزادی شروع میشه. بله درسته، و خیلی جالبه بدونین که بسیاری از تشخیص جنس‌های جنین که به اسم تشخیص جنسیت به غلط رواج داره، اسمش بعد از سونوگرافی که ببینن جنس جنین چیه، خیلی‌ها تصمیم میگیرن که اگر این جنین دختر بود اون رو از بین ببرن. در واقع پایان دادن به بارداری و سخت جنین دختره و این از همونجا شروع میشه. قبل از اینکه این بچه به دنیا بیاد تصمیم میگیرن که چون زنه اصلا به دنیا نیاد و اینها همه آمارهای موجودی داره که متاسفانه در ایران هم به عنوان یکی از خشونت‌هایی که داره یواش یواش رواش پیدا میکنه بدون اینکه قانون درش سهمی داشته باشه و مردم خودشون دارن تصمیم میگیرن باید بهش اشاره بشه و جلوش رو بگیریم. همونطور که دوستانم اشاره کردن آگاهی‌های شخصی خیلی مهمه در سیستمی که مکانیزم اجتماعی و مکانیزم قانونی اجازه نمیده که به اندازه کافی و به روشنی راجع به انواع خشونت صحبت بکنیم، راجعش پیشگیری بکنیم و حتی همونطور که اشاره کردن در بسیاری موارد خود این سیستم عامل مهمیه برای اینکه بخواد خشونت رو به وجود بیاره. یه نکته‌ای که جالبه بدونیم اینه که درسته وقتی ما داریم صحبت می‌کنیم دوستانی که الان تماس می‌گیرن از اروپا هستن یا از شهرهای بزرگ ایران هستن، باید بدونیم که خشونت در حواشی ایران در واقع در میان اقلیت‌هایی که به حاشیه رونده شدن، اقلیت‌های قومی، اقلیت‌های زبانی و حتی زنان کمتوان آمار خیلی خیلی بیشتری داره و باز دوباره اونا دارن دو برابر مورد خشونت
قرار می‌گیرن. از این اقلیت‌های قومی رو خانم رادمی شما بپرسم از چه جهت شما بهش اشاره می‌کنید؟ چون که اینطور به نظر میرسه که شما دارید میگید مثلا در اقلیت‌های قومی سطح فرهنگ پایین‌تری در نوع برخورد با زنان وجود داره.
نه اصلا اینطور نیست. من همون چه گفتم به حاشیه رانده شدن رو دارن اشاره میکنن، نه اینکه یک عده اقلیت قومی هستن. وقتی که ما از به حاشیه رانده شدن صحبت میکنیم منظور اینه که امکانات برابر، امکانات بهداشتی، امکانات آموزشی، امکانات آگاهی رسانی در مورد انواع و اقسام خشونت.
یعنی بحثتون بحث قومی و قومیتی نبوده، بحث نژادی و قومی و
قومیتی نیست و اصلا منظورم این نیستش که یک قومیتی خشونت بیشتری درشون هست، بلکه دارم میگم به حاشیه رانده شدن و به این دلیله که بیشتر مورد خشونت واقع میشن. برای مثال زنان کمتوان در همه قومیت ها هستن، در همه جای کشور هستن، ولی وقتی که نگاه میکنیم میبینیم حداقل مینیموم 34% این زنان کمتوان مورد خشونت های جنسی یا فیزیکی و به ویژه خشونت های روانی قرار میگیرن.
ممنونم از شما خانم راد عزیز. اجازه بدید باز هم بریم سراغ شنوندگان رادیو فردا، برمیگردیم باز هم با شما صحبت میکنیم. دوستان شماره تلفن ما هست برای ارتباط مستقیم و زنده شما 00420221122454. شش از رادیو فردا .com آدرس ایمیل ما، در صفحه فیسبوک و اینستاگرام زیر پست مرتبط نظر خودتون رو بنویسید و در تلگرام هم پیغامتون رو بفرستید به شناسه @فرداگرام. آقای کیوان از بریتانیا رو داریم روی خط ارتباطیمون. سلام میکنم به شما آقای کیوان عزیز. شما راه چاره رو چی میبینید در کشوری مثل ایران برای مبارزه با خشونت علیه زنان؟
سلام خدمت شما خانم گرامی، مهمون عزیزتون و مردم عزیز.
آقای صدای تلفن شما یه صدای خیلی بدی. بله الان بهتر شده.
بله
دوباره متاسفانه برگشت. آقای کیوان عزیز، چون اینجوری امکان شنیدن صدای شما وجود نداره، اجازه بدید که دوستان اتاق فرمان با شما مجددا تماس بگیرن تا شاید این صدای نویز هم مقداری از بین بره. در این فاصله ما خانم فریبا رو روی خط میاریم از کشور سوئد. سلام میکنم به شما خانم فریبا عزیز، ممنونم همراه ما هستید. به نظر شما در ایران چه راهکاری وجود داره، چه راه چاره‌ای میتونه وجود داشته باشه برای مبارزه با خشونت علیه زنان؟
با سلام، متاسفانه با اومدن حکومت جمهوری اسلامی این خشونت به نظر من خیلی بیشتر شده، که خود من یکی از اون قربانیان هستم که به خاطر همین استثنایی که بین زن و حقوقی که زن در ایران نداره خودم راهی کشور سوئد شدم.
یعنی شما در واقع قربانی خشونت دولتی و قانونی یا خشونت شخصی و خانگی بودید؟
دقیقاً در قانونی، یعنی وقتی دیدم هیچ حق حقوقی تو کشور ایران به عنوان یه زن من ندارم، حتی نه حق طلاق دارم، نه حق هیچ گونه کاری رو ندارم، به خاطر همین من خودم مثلا یکی از اون قربانی از سنگ وارد کشور سوئد شدم.
یعنی دلیل اصلی مهاجرت شما همین قوانین تبعیض‌آمیز بوده. حالا در
دقیقاً
در کشور سوئد که رفتید چطور دیدید این تفاوت‌ها رو، تا چه حد تفاوت وجود داشت؟
من الان وقتی که میبینم این برمیگرد به اون سیستم آموزشی که از اول یعنی راه خیلی طولانی وجود داره در پیش داره ایران که بخواد مثلا به این قوانین برسه. چون وقتی میبینم قوانین اینجا رو و از یه نگاه دیگه میبینم نم واقعا اینا از اول از سیستم شروع کردن، از پایه بچه که از زمانی که حتی به دنیا میاد پایه‌ریزی میشه، یعنی روی بچه به عناوین مختلف کار میشه و زنان رو میبینم که چجوری مثلا با بچه آموزش داده میشه به اینه که هیچ فرقی بین زن و مرد نیست و برای زن خیلی ارزش قائل میشن. واقعا متاسف میشم چون میبینم که خیلی راه طولانی داره که ایران به همچه خطی به جایی که الان سوئد هست برسه. من خودم به عنوان یه زن
پس چندان خوشبین نیستی شما؟
نه مخصوصا با اومدن حکومت جمهوری اسلامی که خیلی دیگه اصلا به نظر من اصلا دیگه خیلی راه طولانی وجود داره. باز زمان قدیم باز داشتن باز یه سری تبعیض رو کنار میذاشتم ولی الان دیگه نه، الان دیگه خیلی عقب افتادیم به نظر خودم، به نظر من.
ممنونم از شما خانم فریبای عزیز، متشکرم که از سوئد همراهی کردید ما رو و به اشتراک گذاشتی تجربه خودتون رو و نظرتون رو. آقای کیوان یک بار دیگه روی خط ارتباطی رادیو فردا هستند از کشور بریتانیا. آقای کیوان عزیز امیدوارم که صدای شما رو صاف داشته باشیم.
خواهش میکنم. سلام خدمت شما و خانم گرامی و مردم عزیز. شما از من میپرسید چاره کار کجاست؟ ببینید ما اگر برگردیم از 1400 سال پیش، ببین چاره کار دین اسلامه. من توهین نمیخوام بکنم به مسلمانان عزیز، بالاخره هر کسی عقیده‌ای داره، ولی زن زدن، دست زن به زن، زن آزاری، دختر آزاری در فرهنگ عرب وجود داشته قبل از اسلام، بعد از اسلام خیلی بدتر شده.
یعنی به نظر شما اگر بدتر که اعراب سلطه پیدا نمی کردن روی ایران، این فرهنگ در ایران وجود نداشت؟ صد در هزار که میشه در درصد.
هزار درصد. ما کوین داریم، ما ملکه داشتیم، زن بوده، زن داشتیم، فرمانده جنگی بوده، زن داشتیم. شما برگردید به تاریخ پرسپولیس رو ببینید، زمانی که خانوما باردار بودن از نظام حقوق اجتماعی یا همون سوشال سکوریتی برخوردار بودن، اینو شما تو تاریخ میتونید پیدا کنید بخونید. ببینید مشکل بیشترین دست زن به زن تو کشورهای عربی، تو کشورهای مسلمان، وقتی که رهبر یک دین مثل محمد میاد میگه آقا شما میتونید مثلا 10 تا یا 15 تا یا 20 تا زن بگیرید، اون زن دوم، زن سوم حق حرف زدن نداره، زن اول حق حرف زدن نداره، این باعث میشه که اون زن ذلالت خودش یا ذلیل بودن خودش رو از بنیاد مذهبی پیدا بکنه. حالا در قرن، تو این قرن، توی قرنی که ما هستیم چی کار باید بکنیم؟ ببینید باید از من مشکل نظام جمهوری اسلامی ایران 100% مشکل آخوندهای زمان شاه هست، مشکل بود و مشکل زمان قاجاریه که بدترین نوع چادر رو به زور سر مردم کردن. ما مردم ایران باید بیاییم دقت بکنیم ببینیم اگر مثلا برای همه اتفاق افتاده، شاید هر برادری خواهرش رو یه بار تو خونه کتک زده، این برای همه، از خود همه شاید اتفاق افتاده باشه، ولی آیا ما اگر بیاییم ببینیم چه کسی مسبب اینه؟ من مذهب و مسبب این میدونم.
یعنی به نظر شما اگر یک ایرانی مثلا مذهب نداشته باشه، آتئیست باشه، خدا قبول نداشته باشه، اینا امکان نداره که بخواد همسرش رو کتک بزنه؟
امکان نداره زنشو بزنه. میدونی چرا؟
چون ممنونم از آقای کیوان عزیز، متشکرم از شما، نظر شما شنیدیم و ممنون که در برنامه ما شرکت کردید. خانم ایران دخت از نروژ روی خط ارتباطی ما هستن. سلام میکنم به شما خانم ایران دخت عزیز و نظر شما رو بشنویم. به نظر شما راه چاره در چیه؟
سلام علیکم آقای بغراتی و خسته نباشین، همچنین سلام خدمت میهمان عزیزتون که لطف میکنن توی برنامه هستن و ما رو راهنمایی میکنن. بله، من در کشور نروژ هستم. نروژ هم مثل یکی از همین دوستان که از سوئد زنگ زدن، یک کشوریه که خب از این نظر که فکر کنیم پیش رفته است، ببخشید، از نظر این که برابری جنسیت ها براشون خیلی مهمه و اصلا مسئله زن و مرد اینجا من نمیخوام بگم، از به خاطر اینکه جامعه رو میخوان یه جامعه سالم بال بیارن. و به همین دلیل قوانین رو اینا دارن از همون بچگی. یعنی من توی مدرسه که کار میکردم یا خودم که بچه داشتم همیشه اون ارزش رو برای بچه ها از اول قائل هستن. خب این هست که خود یک جامعه کوچک، خانواده یک جامعه کوچکیه. بنابراین وقتی در اونجا پدر مادر خواهر برادر به هم دیگه به احترام بذارن و برای وجود هم دیگه ارزش قائل باشن، این باعث میشه که خب این حالا مسئله مذهب هست تو کشور، مسئله مسائل دیگه هم هست، ولی من فکر کنم همه چیز از همون خود خانواده شروع میشه. و خب اگر که ما فکر کنیم در ایران و یا کشورهای دیگه که مذهب خیلی در اونجا هست، این مسئله نمیتونیم منکر بشیم که زیاد هست و 100% هم همینطوره، ولی اگه فکر کنیم که چون مذهب هست پس نمیشه کاری کرد، یا چون زور گفته بودن از اول به پدران ما مادران ما پس منم نمیتونم کاری بکنم، نه من راستش.
خب چی کار میشه کرد به نظر شما؟
فقط آگاهی، فقط آگاهی. اجازه بهشون بدن که آگاه بشن و مطمئن باشن که یه سری همیشه در برای اینکه یک انقلاب ایجاد بشه فنا میشن متاسفانه. و ممکنه که این که من دارم الان میگم این زمانی بشه، امیدوارم بشه، هم به هر حال بشه مدینه فاضله و ممکنه که من اصلا وجود نداشته باشم، ولی این مهم نیست. مهم اینه که من فکر میکنم اگر که هر کس، یعنی هر خانواده، به هر حال از تجارب دیگران همیشه آدم استفاده کنه و سعی کنه که این مسئله رو در خودش شروع کنه. چرا؟ من فکر میکنم بعضی از پدر مادرها خودشون هم بدون اینکه اطلاع داشته باشن همون مسائل سنتی رو حفظ میکنن. و من یادمه با وقتی که زمان دانشجوییم یکی از دوستان من میخواست ازدواج کنه، خب 21 سالش بود مثل من، و ایشون گفتش که پدر من به من میگه که وقتی بخوای ازدواج کنی قبل از ازدواج چشمتو باز کن، گوشت هم باز کن، ولی وقتی ازدواج کردی اینا رو ببند. خب این چی میشه؟ این معلوم میشه که اون بچهش رو دوست نداره. به نظر من یه همچین پیشنهادی میکنه،
یعنی نگاه به هر حال نگاه شاید اشتباهی داره اساسا به این مقوله. ممنونم از شما خانم ایران دختر عزیز. متاسفانه وقت بیشتری نداریم که باقی صحبت شما رو بشنویم. چند دقیقه کوتاه تا پایان برنامه، بیشتر وقت باقی نمونده. خانم راد صحبت‌ها رو شنیدیم، اگر کوتاه می‌خواید حرفی بزنید در مورد صحبتایی که دوستان کردن می‌شنویم، وگرنه نظر شما رو بشنویم که به چه سمتی باید حرکت کرد برای مبارزه با خشونت علیه زنان در کشور ایران.
به موضوعی که اشاره شد خیلی زیاد موضوع دین بود و موضوع اسلام به ویژه. من میخوام یادآوری بکنم که خشونت علیه زنان نه ژن داره نه واکسن داره. توی همین کشور فرانسه که من دارم ازش باهاتون صحبت میکنم و کشور لاییکی هست و در چند هفته اخیر خیلی راجع به اخبار شنیدیم، هر سال 86 هزار زن از 18 سال تا 75 سال مورد تجاوز جنسی یا تلاش برای تجاوز جنسی قرار میگیرن. اینجا دین کجای کاره؟ موضوع همون فرهنگ بیش از هر چیزی. یک مثال دیگه براتون میزنم. قانون مبارزه با مسته کردن جنسی زنان در فرانسه وقتی جدی شد که یک زن فرانسوی الاصل فرانسوی دختر بچه 4 سالش رو مسته سازی جنسی کرده بود به این دلیل که میخواست تنبیهش بکنه. این خانم نه مسلمون بود نه عرب بود نه از نژاد خاصی بود. خیلی مهمه که به جای اینکه دنبال بهانه بگردیم برای توجیه خشونت یا بگیم دلیل بزرگتر از اینی داره که ما بخوایم کاری بکنیم، همونطور که مهمانای دیگه دوستان دیگه اشاره کردن، خودمون ببینیم چه کار داریم میکنیم. آیا همسایه‌مون داره دختر 14 ساله 15 سالش رو به عقد یه نفر در میاره، ما چه سهمی داریم؟ آیا ما پا میشیم میریم اون عروسی و عکس میگیریم و عکساشو توی اینترنت پخش میکنیم، یا یعنی اینکه هر کاری میکنیم که اون ازدواج رخ نده که یه رقم سرسام‌آور 30,000 ازدواج دختر بچه‌ها به زیر 14 سال در ایران بخواد ثبت بشه؟ هر کدوم از ما سهمی داریم در اتفاقی که داره میفته و زن و مرد هم نداره. بسیاری از زنان هستن که به خاطر مکانیزم‌های مردسالار خودشون باز تولید می‌کنن خشونت علیه زنان رو، با اینکه عضو اون جامعه مظلوم واقع شده هستن باز دوباره خودشون دارن اون رو باز تولید می‌کنن. بنابراین همونطور که دوستانم هم گفتن، آگاهی و شناختن انواع خشونت خیلی مهمه. اینکه بدونید آیا شما الان تحت خشونت قرار گرفتید یا اینکه خودتون دارید ناخودآگاه یک خشونت رو باز تولید می‌کنید، این هم خیلی مهمه. هر کدوم از ما سهمی داریم. خیلی خوبه که به دوستان دیگه‌مون، به دوستان فمینیستی که الان داخل ایران دارن هر تلاشی میکنن برای اینکه این چرخه خشونت رو متوقف بکنن، یه گوشه چشمی داشته باشیم. بروشورهایی که پخش میکنن، سمینارهایی که برگزار میشه داخل ایران، و این در واقع پایه تبعیض جنسیتی که موجب میشه خشونت‌ها اینطوری خودشون رو نشون بدن، از اول شروع بکنیم، پایه‌ریزی برابری داشته باشیم برای خانواده برابر و انسان‌های برابر.
خانم راد، خیلی کوتاه فکر میکنید چقدر امیدواری میتونه وجود داشته باشه برای اینکه در کوتاه مدت و میان مدت ایران به سمت در واقع شرایط بهتری برای زنان حرکت بکنه؟ خیلی کوتاه.
اگر همین الان همه شنونده های ما که هر چند نفر هستن یه سرچ کوچیکی تو اینترنت بکنن، یه کمی راجع به بحث خشونت علیه زنان فکر بکنن، یک ساعت از کل زندگی امروزشون رو به این بسپرن، مطمئنم فردا روز خیلی خیلی بهتری خواهد بود.
ممنونم از شما، متشکرم. سوده راد، فعال حقوق برابر جنسیتی که از فرانسه از پاریس ما را همراهی کردید. به ثانیه‌های پایانی برنامه ساعت ششم نزدیک میشیم. من نیوشا بغراتی هستم، میزبان شما در برنامه ساعت ششم، و از شما تشکر میکنم که طی این مدت ما را همراهی کردید. اگر وقت نکردیم شما رو روی خط ارتباطی رادیو فردا بیاریم، میتونید تماس بگیرید با شماره تلفن پیامگیر ما که در 24 ساعت شبان روز در اختیار شماست. شماره تلفن پیامگیر ما هست 00420221122112. در حال حاضر بحثی هم در صفحه های اینستاگرام و فیسبوک رادیو فردا در گرفته که میتونید به اون بپیوندید در مورد همین بحث امروز ساعت ششم، و اگر کاربر اینترنتی ما هستید بپیوندید به مجموعه این بحث ها. برنامه ساعت ششم رو، این برنامه‌ای رو که امروز تقدیم شما شد، تا دقایقی دیگه در کانال تلگرام رادیو فردا میتونید دریافت بکنید، همچنین روی وبسایت ما میتونید اون رو داشته باشید. در اتاق فرمان همکاران من که امکان پخش صدای ما رو فراهم کردند، آزاده، شهرام و میرویس بودند. اگر همراه ما باشید تا ثانیه‌های دیگه مجله شامگاهی رادیو فردا رو خواهید شنید با اجرای همکارم محمد زرقامی. من از شما خداحافظی می‌کنم.